نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. خب دوستان عزیز، شنونده مطابق معمول در این لحظه در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. به نام خدا و با عرض سلام و درود به شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که تا این ساعت از شب رو به خوبی گذرونده باشین و فرصت داشته باشین شنونده برنامه گفتگوی علمی امشب باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق جناب آقای علی جهانی تهیه کننده و همراهی سرکار خانم غفاری صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگی، در خدمتون هستیم با موضوع امشب: دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. بله، خدمتتون عرض کردم امشب در برنامه گفتگوی علمی با موضوع دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان با شما دوستان صحبت می‌کنیم. از نظرات و پیشنهادات سازنده شما در خصوص موضوع این برنامه و دیگر برنامه‌ها استقبال می‌کنیم. به همین خاطر شما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 30135 و شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 همینطور نرم افزارهای کاربردی بده ایتا، سروش و روبیکا در اختیار شماست. منتظر دریافت نظرات شما خوبان هستیم. و ما مهمانان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر حسین لطفعلی‌زاده، مدیر مرکز رشد و فناوری‌های مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و عضو هیئت علمی مؤسسه، همچنین جناب آقای مهندس کاووس نگینی، مدیر پیمان برنامه ملی توسعه گلخانه‌های کشور از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجری طرح سنجش آمادگی الکترونیکی بخش کشاورزی کشور. همچنین با خط تلفن هم در خدمت جناب مهندس سید محمد تکریمی، مشاور رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور هم خواهیم بود. خب خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار که اظهار محبت کردین. در استودیو در خدمتتون هستیم. ابتدا یک صحبت کوتاهی رو با دوستان شنونده داشته باشید. آقای دکتر، یا شما شروع کنید یا جناب مهندس نگید.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم بحث‌های خوبی رو در حوزه دانش بنیانی در کشاورزی با حضور متخصصین پیش ببریم.
خیلی متشکرم. شما جناب مهندس نگینی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. خوشحالم که امشب در خدمت شما هستیم و با اندیشیدن و همفکری و همکاری در زمینه کشاورزی هوشمند یا هوشمندسازی در عرصه کشاورزی که بخش مهمی از آن توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام هست و نقش آفرینی که این شرکت‌ها در اکوسیستم کشاورزی و امنیت غذایی کشورمان دارند بتوانیم با همدیگه تضارب آرا داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. در خدمت شما و با کسب اجازه از شما به عنوان مقدمه من در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان در واقع توضیح رو به دوستان شنونده بدیم. امروزه کشاورزی ایران با چالش‌های متعددی روبروس که راهبردهای سنتی قادر به حل آن نیست، بلکه برای گذر از اون نیاز به فکر و اندیشه نو می باشد. از طرف دیگر اقتصاد ایران از کشاورزی انتظارات و مطالباتی داره که از توان اون خارجه. مطالباتی نظیر امنیت غذایی، اشتغال، ارزآوری و محور توسعه بودند. در میان اقتصاد دانش بنیان تبدیل به موضوعی راهبردی و مهم در اقتصاد جوامع مختلف و حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی. از اونجایی که بخش کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی کشور هست، دانش بنیان کردن اون حائز اهمیت زیادیه. شرکت‌های دانش بنیان به جهت ارزش افزوده بالایی که ایجاد می‌کنند نقش ویژه‌ای در رشد کشور و در زمینه‌های علمی، فناوری و نیز اقتصادی بر عهده دارند. با این مقدمه از آقای مهندس نگینی شروع می‌کنیم که در مورد اهمیت شرکت‌های دانش بنیان و اینکه در حیطه‌ای که شما فعالیت می‌کنید چقدر تونستین دستاورد داشته باشین در بحث شرکت‌های دانش بنیان بر ما صحبت کنید.
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که با توجه به اهمیتی که علم و فناوری در بالا بردن بهره‌وری و از طرف دیگر در توسعه پایدار میتواند داشته باشد، بدیهی است که حوزه کشاورزی یکی از مهمترین حوزه ها در این زمینه قلمداد میشه. خب ما واقعا با این واقعیت ملموس و عینی روبرو هستیم که کشاورزی ما به نسبت بخش‌های دیگر ما اونچنان با فناوری یا با مبحث سرمایه‌گذاری مواجه نبوده و از طرفی به شدت نیازمند به کارگیری فناوری‌ها و علوم نوین در کشاورزی می‌باشیم. خب یکی از این رویکردها میتواند ایفای نقشی است که شرکت‌های دانش بنیان یا شرکت‌هایی که فناور بنیان هستند در حوزه کشاورزی داشته باشد. با توجه به حوزه‌ای که بنده بیشتر با آن آشنا هستم و حوزه خیلی مهمی از کشاورزی یعنی حوزه گلخانه‌ها هست، میتوانم آماری خدمت شما دهم که این آمار هم بیان کننده واقعیت های کشاورزی است و هم از طرف دیگه پتانسیل مناسبی برای بخش های فناوری و بخش هایی که نیازمند به دانش و علوم نوین می باشد در کشور برای تان مشخص بشه.
خب آقای مهندس، قبل از که آمارو بفرمایید حتما در خدمتتون خواهم بود. با خط تلفن هم با آقای مهندس سید محمد تکریمی قرار هم کلام بشیم. ایشون مشاور رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور هستن. آقای مهندس عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام و خدا قوت.
خب آقای مهندس، شما خیلی کوتاه یه سلام و احوالپرسی داشته باشید با دوستان شنونده ما تا بعد من در استدیو که با دوستان صحبت می‌کنیم با شما در ارتباط با بحث دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی در واقع سوال بکنیم و با هم صحبت کنیم.
من عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم. امیدوار هستم که حاصل این گفتگو گشایشی باشه بر تحول اقتصاد دانش بنیانمون و تأکیدی باشه بر بهره‌وری از فناوری‌های نوین. البته من به شکل مشخص در حوزه شیلات در خدمت شما خواهم.
خیلی متشکرم. خب ضمن تشکر از جناب مهندس تکریمی که با ما با خط تلفن همراه هست، از آقای مهندس نگینی حالا میخوام که راجع به آماری که میخواستید راجع به بحث شرکت‌های دانش بنیان بفهمید در خدمتتون هستم.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض کنم که ما در کشور حدود 20,000 هکتار گلخانه داریم. با توجه به این که گلخانه ها به مسابقه کشاورزی کارخانه کشاورزی محسوب میشند، اساساً انتظار ما از صرفه‌جویی در نهادها و بالا بردن بهره‌وری در آنها انتظار نابجایی نیست. اما متاسفانه به خاطر اینکه فناوری‌ها در این عرصه که یکی از مهمترین عرصه‌های حوزه کشاورزی است آنچنان نفوذ نکردند، ما امروزه با بهره‌وری آنچنان بالایی مواجه نیستیم. مثلا ما که در ابربحران آب به سر میبریم یا در مواجهه با ابربحران آب یکی از پیشنهادات یا یکی از راه‌حل‌ها میتواند گلخانه باشند، متاسفانه در همون زمینه هم آنچنان موفق نبودیم. به طوری که وقتی برای یک محصول مثلا گوجه فرنگی در فضای باز حدود 600 لیتر آب مصرف میشه، در فضای گلخانه‌ای میتواند به 60 لیتر حتی تا 30 لیتر، 10 لیتر و کمتر از 10 لیتر، بعضن به 2.5 لیتر کاهش پیدا کنه. ولی در کشور ما متاسفانه این حالت هنوز به وجود نیامده است. از شرکت‌های دانش بنیان یا شرکت‌هایی که منبعث از فناوری‌ها هستند انتظار می‌رود که در این زمین‌ها بتوانند یک تغییر و یک تحول محسوس و عینی ایجاد کنند که این باعث هم بالا بودن بهره‌وری هم متناسب اون سودآوری مزارع کشاورزی و به تبع امنیت غذایی و سلامت غذای کشور قرار بگیرد.
خیلی متشکرم. حالا از مهمان دیگرمون جناب دکتر لطفعلی زاده میخوام که بفرمایید راجع به شرکت‌های دانش‌بنیانی که در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور شکل پیدا گرفته، از کی شروع کردید و خروجی کار چگونه بوده؟
عرض کنم خدمت شما، مرکز رشد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی از سال 1398 شروع به کار کرد. از همون اول در واقع یه سری شرکت هایی که علاقمند بودن در حوزه گیاه پزشکی اون ایده های فناورانه خودشون رو در واقع رشد و توسعه بدن، اومدن مستقر شدن در این مرکز. در حال حاضر 12 شرکت دانش بنیان رو داریم که در این مرکز مستقر هستن و به زودی 3 شرکت دیگه با ایده هایی که ارائه کردن، با پروپوزال هایی که ارائه کردن در این مرکز مستقر خواهند شد.
باید اینطور همجا سوال بکنیم که این افراد به عنوان یک بخش خصوصی با شما همکاری میکنن، یعنی هر کسی میتونه پیشنهاد رو به شما بده؟
بله بله، در واقع روند کار به این شکل هستش که ابتداءن به صورت یک بخش خصوصی، حالا چه در قالب یک شرکت چه در قالب
فرد حقیقی
میتونن وارد بشن، ولی در ادامه به خاطر اینکه بتونن کارهای خودشون رو بهتر پیش ببرن و در راه دانش بنیان شدن قدم بردارن، ما ازشون میخوایم که به ثبت شرکت هم اقدام بکنن اگر به صورت در واقع فردی وارد شده باشن. ولی خب اغلب اونایی که وارد شدن شرکت بودن، بعضیاشون در واقع ایده هایی رو داشتن، بعضیاشون دنبال ایده هایی بودن که بتونن کمک بکنن. در هر صورت با
جناب دکتر هم میتونن ایده داشته باشن به شما بگن، هم شما میتونید ایده بهشون بدید اونا کار بکنن.
دقیقاً بله، به همین شکل در واقع این شرکت ها وارد مجموعه شدن، منطق اونایی که ایده ای داشتن با کمک محققین این مجموعه شروع کردن به تهیه یک پروپوزال که در واقع به چه شکل بتونن این ایده خودشون رو بپرورونن و در واقع روش کار بکنن و با استفاده از امکاناتی که در اختیار این مجموعه هستش در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی که به صورت شرایط گلخانه، بعد عرض کنم آزمایشگاه در اختیار این دوستان قرار گرفته و از تجربیات محققین مؤسسه استفاده کردن و در واقع روی ایده هاشون کار کردن. خوشبختانه دستاوردهای خوبی بوده در این چند ساله که انشالله در ادامه در خدمتتون خواهم بود.
حتما در خدمتتون هستم. خب از آقای مهندس سید محمد تکریمی من خواهش میکنم که در مورد مؤسسه تحقیقات علوم شیراتی کشور بفرمایید. شما هم در واقع به صورتی که آقای دکتر لطفعلی زاده اشاره کردن در مؤسسه شما هم در واقع مرکز رشد و شرکت دانش بنیان دارین؟
بکنم که کلا سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استراتژیش در واقع از تقریبا 10 سال گذشته به این سمت هست که بره به سمت پژوهش‌های مسئله محور و کاربردی. با این نگاه و با در واقع این که توسعه مبتنی بر دانش و فناوری امروزه تنها مسیری هست که ما میتونیم انجام بدیم، و با این در واقع کامنت که اطلاعات گرانترین محصول امروز دنیا و اگر ما بتونیم از اطلاعات هر حوزه تخصصی برای فناوری در اون حوزه استفاده بکنیم، میتونیم ارزش افزوده زیادی رو ایجاد بکنیم. بدیهی است که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی هم که از خدمت تقریبا بالای یک قرن برخوردار هست،
بله،
در گذشته با مدل دیگری کار میکرده، به بیشتر در واقع صرفا پژوهش محور بوده و مقاله محور بوده، ولی الان روی کردش تغییر داده، از این قاعده عمومی تبعیت میکنه. ما بیشتر از 50 تا دستاورد قابل تجاری شدن داریم. خب بدیهی هستش که این تجاری شدن با توسط بخش خصوصی انجام بشه و اینو الان روی وبسایت ما هست و میتونن دوستان مراجعه بکنن. اما در خصوص این که ما مشخصا در واقع توی شکل دهی نهادها و ساختارهایی که بتونن شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های فناور و شرکت‌های نوآور رو بپذیریم چه کار کردیم، دو سه تا اقدام شده. یکی این که ما یک در واقع ما سیستم مؤسسه تحقیقات شیلاتی به سمت نوآوری باز رفته. نوآوری باز بحث بر سر این هست که هر فردی که صاحب ایده باشه میتونه با کمک مؤسسه ایده نوآورانه و خلاقانه خودشو در عرصه های شیلاتی بیاره، در واقع به تجربه بذاره و توسعه بده و کمک بگیره از توانمندی متخصصین و محققین ما و در واقع اونو نهایتاً وارد بازار بکنه. بنابراین در واقع ما الان فضایی رو در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی و پژوهشکده‌ها و مراکزمون باز کردیم که هر فرد غیر کارمند و غیر دولتی هم از بخش خصوصی یا در واقع دانشجوها میتونن وارد سیستم ما بشن. برای اینکه این اتفاق شکل بگیره، ما الان در دو قالب داریم موضوع خودمون رو دنبال بکنیم. یک قالب ما قالب دولتی هست. ما یک مرکز رشد واحدهای فناور رو در پژوهشکده بندرعباسمون در استان هرمزگان با همکاری پارک علم و فناوری کشاورزی که ملی هستش و پارک علم و فناوری خلیج فارس قشم به شکل مشترک راه اندازی کردیم و داریم در واقع ایده های خلاقانه حوزه جنوبی کشور رو که تنوع آبزیان ما بسیار زیاد هست و اونجا پذیرش میکنیم و تحت حمایت قرار میدیم. همزمان اومدیم یه مدل دیگه ای رو هم دنبال کردیم که به نظرم اگر بتواند جلو بره مدل کاراتری خواهد بود، برای اینکه اون محدودیت های اداری رو نداره. یک مجوزی رو مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری گرفته و در واقع این مجوز یک مرکز نوآوری هستش. مرکز نوآوری ساختارن به جهت اینکه بایستی توسط بخش خصوصی هدایت بشه و حمایت بشه، این مرکز رو به مشارکت گذاشته با یک شرکت بخش خصوصی.
بعد
این شرکت بخش خصوصی الان در انزلی مقدماتش فراهم شده، فکر میکنم تا 10 روز آینده یا 2 هفته آینده رسما افتتاح بشه. در این مرکز نوآوری ما ایده های فناورانه رو پذیرش میکنیم توسط بخش خصوصی با در واقع حمایت به داوری تخصصی محققین ما و بعد در واقع شتاب دهنده های اونجا مستقر هستن و خوبیش هم اینه که بخش خصوصی ما اونجا خط تولید محیط عملیاتی داره، یعنی هر کسی یک ایده ای رو بیاره بعد از اینکه کار آزمایشگاهیش تمام بشه میتونه حالا ببره در واقع در خط تولید در مقیاس کوچیک به پایلوت تجاری بکنه و بعد ارزیابی بشه و نهایتاً وارد بازار بشه. امیدوار هستیم با این دوتا نهادی که در شمال و جنوب شکل گرفته اتفاقهای جهشی رو در آینده نزدیک
و دستاوردهای خوبی داشته باشه. آقای دکتر، الان هر کسی میتونه به شما پیشنهاد بده دیگه به عنوان یک فرد علاقمند به این مبحث؟
دقیقاً همینطوره، یعنی ما کاملاً باز هستیم. البته یه خوردی هم فراملی هم داریم به موضوع نگاه میکنیم که کشورهای همسایه هم اگر استقبال بکنن میتونن به شکل حضوری، میتونن به شکل آنلاین ایده هاشون رو بدن. ایده ها در شورای راهبری ارزیابی میشه، در صورتی که احساس میشه این ایده در بازار جایی برای
معرفی داره،
اقتصادی شدن داره و بازار پسند هست و میتونه بازار آفرینی بکنه و کار آفرینی بکنه، طبیعی هستش که تحت حمایت قرار میده بخش خصوصی ما، هم از نظر اعتبارات یعنی هزینه هاشو تقبل میکنه، هم آزمایشگاه در اختیارش میذاره، هم نیروهای تخصصی و مؤسسه تحقیقات حمایت میکنن و نهایتا کمک میکنیم که این صاحب ایده رو برسونیم به نقطه بازار
ان شاء الله. خب آقای مهندس، اگه وقت دارید با ما ارتباطتون رو قطع نکنید، شاید سوالات دیگری هم باشه، ما در خدمتتون باشیم.
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. و اما یکی از اهداف اصلی تأسیس شرکت دانش بنیان انتقال دانش فنی و فناوری های تولید شده در مؤسسه یا مؤسسات هست به عرصه تولید و بازار، حال چه در مؤسسات چه در هر نهادی. میخوام از آقای مهندس نگینی این سوال رو داشته باشم که چقدر این امکان فراهم میشه که این در واقع دستاوردها بره به بازار و همطور که الان آقای مهندس تکریمی هم اشاره میکردن که متقاضی داشته باشه برای اون ایده.
خدمت حضرت عالی عرض کنم الان در کشور ما حدود بین 5-7% کل شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی کار میکنند. خب از یک طرف این آمار بدی نیست، از طرف دیگر خب مسئولین هدف گذاری کردند که این به حدود 20% برسد. اما نکته مهمی که شما میفرمایید قابل توجه هست و من دوست دارم از یک منظر متفاوتی نگاه این کنم. یک بحث اینه که ما چه بخش پژوهشگرهامون، چه دانشجویانمون، چه دیگر افرادی که صاحب ایده هستند، اونها بیان یک مسیر خطی از ایده به یک محصول نهایی یا به سرویس نهایی یا اساساً در فرایند تولید یک محصول یا سرویس مشارکت کنند.
چه نهایتاً اون ایدهشون در بازار قابلیت عرضه داشته باشه و سودآوری داشته.
اما نکته برای این کار اتفاقاً از همین کلمه سود شروع می‌کنم که فوق‌العاده کلمه ارزشمندیه. بهتر هست از بازار شروع کنند. یعنی چه؟ یعنی اینکه یک نیاز سنجی کنند و ببینند که در بازار چه خلایی وجود داره و در مسائل واقعی کشور چه خلایی وجود داره که متناسب اون نقش آفرینی کنند. یعنی ما الان با اون نگاه خطی یا با اون نگاه کلاسیک این خطر را احساس میکنیم که به اصطلاح توان علمی و توان فنی مصروف یک ایده، مصروف یک محصول شود، اما اون محصول در بازار خواهان نداشته باشد. پس اتفاقا بحث شما از این منظر خیلی مهمه که ما باید اون هدف، اون به اصطلاح فناوری یا اون ایده فنی خودش ابزاری برای رفع، برای حل مسئله باشه. همینطور که مهندس فرمودند مسئله محور نگاه کنیم. اگر اونطور باشد بدیهی است هم بازار دارد، هم اون بازار کمک میکند به سوداوری برسد، هم اون سوداوری ضامن بقا و توسعه های بعدیش میباشد. و شاید شرکت های دانش بنیان ما یکی از مهمترین چالش هاشون این باشد که حقیقتا بازار را اونچنان که به مبحث فنی پرداختن به مبحث بازار و نیاز سنجی در بازار نپرداخت.
کاملا درسته. حالا شما در اشاره داشتید به این که برنامه ملی توسعه گلخانه‌های کشور رو شما مدیر پیمانش هستید، الان اینا چقدر عملیاتی شده و در واقع نقش شرکت‌های دانش بنیان در این مقوله چی میتونه باشه؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم در برنامه ملی نگاه و توجه به این سمته که سطح فناوری گلخانه‌های کشور که تا حدودی سطح فناوریشون الان بالا نیست، این سطح فناوری اونها ارتقا پیدا کنه.
بله.
پس ما با یک جامعه مواجه هستیم، یک جامعه 20,000 نفری در گلخانه‌های کشور ما مواجه هستیم که معاونت با کمک مشوق‌ها و تشویق‌ها و نیروی فنی و غیره به ارتقاء فناوری اونها کمک کنند. از طرف دیگه فراخوان‌هایی از طرف معاونت علمی فناوری در اختیار جامعه کشاورزی و مشخصا جامعه گلخانه‌دار قرار گرفته که اگر خود افراد ایده یا به اصطلاح روش و سلوشنی برای ارتقا بخشیدن داشته باشه، معاونت ازشون حمایت، هم حمایت معنوی هم حمایت مالی میکند و از طرف دیگر به مشارکت به اصطلاح خیلی خوبی، دنبال مشارکت خیلی خوبی از طرف شرکت‌های دانش بنیان هست که شرکت‌های دانش بنیان بتوانند در کنار این گلخانه‌ها نقش آفرینی کنند و مسائل اون گلخانه‌ها که واقعا هم مسائل خیلی ملموس و مشخصی هست به اصطلاح کمک کنند و بهره‌مند بشند از منافع و سوداوری گلخانه.
مخصوصا الان هم واقعا این بحث گلخانه خیلی مهمه برای تولید بیشتر و در شرایط بهتر. حالا باز هم در این زمینه با شما صحبت میکنم. حالا از آقای دکتر میخوام در مورد مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور که اشاره هم فرمودید یک مؤسسه با سابقه بسیار زیاد و الان همطور که اشاره کردید 100 سال سابقه تأسیس این مؤسسه است، الان بیشتر چه موضوعاتی رو دنبال میکنید که مهمتر در بحث رشد و پیشرفت کشاورزی و این شرکت دانش بنیان ایده هاشون روی اون موضوع در واقع استوار بکنه.
درست. عرضم به خدمت شما فعالیت‌ها و دستاوردهایی که در این مرکز در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان روشون متمرکز هستن، بیشتر حالا همون حوزه گیاهپزشکی هست که میشه بهشون حالا به اخص آفتکش‌های گیاه‌پایه رو اشاره کرد و یا آفتکش‌هایی که زیست سازگار هستن با این هدف که بتونیم محصولات سالم و ارگانیک رو به جامعه عرضه بکنیم. شرکت هایی هستن که روی فرمولاسیون در واقع فرمولاسیون های نوین در واقع آفتکش ها کار میکنن، مثل نانو کپسوله ها. همچنین یه سری شرکت ها رو داریم که روی مکمل های تغذیه‌ای برای گیاهان کار میکنن که اینا بتونن میزان خسارت آفات و بیماری ها رو کاهش بدن، مثل یه سری از اسید آمینه ها. همچنین یه سری تولید عوامل کنترل بیولوژیک از در واقع برنامه‌های خیلی مهمی هستش که خصوصا در بحث گلخانه خیلی مورد توجه قرار گرفته و الان
و مهمتر این که این بحث سلامت محیط زیست و سلامت بله. انسان‌ها
دقیقاً
در روش‌های بیولوژیک واقعا تأثیر
داره. بله. بعد بحث کشت بافت هست برای تولید محصولات یا در واقع پایه‌های گیاهی عاری از ویروس که خیلی به حال مبارزه و کنترلش خیلی سخته. عرضم به خدمت شما تولید تله‌هایی که برای شکار آفات و یا گمراه کردن آفات ازشون استفاده میشه و همچنین تولید ادوات تخصصی آزمایشگاهی که در حوزه گیاهپزشکی مورد استفاده قرار میگیره از محورهایی که در این مرکز رشد در واقع روشون کار میشه. ولی خب طبیعتاً همونجور که آقای مهندس هم گفتم، ما در حوزه کشاورزی و دانش بنیان شدن اون یه سری چالش هایی رو داریم که حالا اگر فرصت شد من راجبشون صحبت
کنم. بله اتفاقا مسئله مهمیه که باید راجبش صحبت کنیم. آقای مهندس تکریمی، شما هم بفرمایید که در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور شما بیشتر چه مباحثی که مربوط به کارتون هست پی میگیرید و اون ایده ها رو بیشتر روش میخواهید کار بکنید؟ که حالا یه اشاره هم شد، آقای مهندس نگینی به خوبی اشاره کردن که باید ما این ایده ها رو ابتدا از بازار و بحث سوددهیش محاسبه بکنیم، بر اساس نیاز بازار دنبال ایده ها بریم که این بتونه سوداوری رو هم داشته باشه و فردی که وارد این مقوله میشه دچار ضرر زیان نشه. در خدمتتون هستم.
من فقط در تکمیل فرمایشات جناب عالی و آقای مهندس عرض بکنم که این موضوع بازار یه بحث بسیار سختی هست. ببینید متخصصین ما در حوزه های مختلف، در حوزه گلخانه، در حوزه گیاهپزشکی، در حوزه شیلات، صاحب نظر و دانشمندان علوم مربوطه هستند. اما استدلال دارید که بازار هم خودش یک دانش تخصصیه، بازار مدل سنتی نیست. به همین جهت به نظر میاد که ما در مورد بازار، ارزیابی بازار، نیاز بازار، ایده های قابل عرضه به بازار نیاز داریم تیم های بازاریابی قوی باشه. ما هم در مؤسسه تحقیقات از این منظر بود که اومدیم مرکز نوآوریمون رو با مشارکت بخش خصوصی را انداختیم، بخش خصوصی که همین الان داره در 12 تا محصول رو توی بازار وارد میکنه، تیم بازاریابی داره، بازارسنجی میکنه و طبیعی هستش که خیلی بهتر میتونه هم نیازو بگه، هم اگر ایده فناورانه‌ای هست اون ایده فناورانه رو در بازار یه ارزیابی میدانی بکنه و دقیقاً بفهمیم که آیا الان محقق ما یه سال دو سال بیاد وقتش بذاره به جلو ببره این محصول آماده ارائه بشه و بعد وضعیت بازار دچار چالش بشه. بنابراین در واقع این مشارکت متخصصین بازاریابی اتفاقی که در کشور ما یه مقداری به نظرم لنگ میزنه، یعنی ما از دوستان حوزه علوم انسانی در بخشای فنی مهندسی و کشاورزی کمک نگرفتیم، کسایی که تخصصی در میدان بازار دانش بازار دارن اونجا در واقع اون شرکت داره. من فکر میکنم در همه حوزه ها نیاز هستش به یک تیم بازاریابی و متخصصین بازار و مدیریت بازار رو داشته باشه. این در واقع از بحث بازار. اما اینکه مؤسسه تحقیقات شیلاتی روی کدوم حوزه هاست؟ خب ما تقریبا 14-15 تا مرکز در شمال و جنوب داریم، در بحث های مختلف داریم، توی بحث سخت‌کوشان داریم، آیان گرماوی داریم، سردابی داریم، توی بحث بیماری ها داریم. اما نکته ای که به نظر ما و به نظر مؤسسه تحقیقات نکته کلیدی هست و شاید پاشنه آشیل توسعه هست اینه که ما مصرف، میانگین مصرف ما تقریبا کمتر از یک دوم استاندارد و میانگین جهانی هست.
منظورتون مصرف آبزیان؟
مصرف آسرانه آبزیان.
بله.
این مصرف رو با چند تا مدل بایستی بتونیم مشکلش رو حل بکنیم. ما در واقع یکی از سیاست های مؤسسه تحقیقات بحث تنوع بخشی به محصول هست. هر چقدر ما تعداد هنوز هم توی جامعه ما بیشتر از 50% مردم ما ماهی رو ماهی سرخ کرده میشناسن دیگه، مدل دیگری رو نمیبینن. و حال اینکه در واقع میشه باهاش
خیلی
متن